بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. الثالث ان المساله اصولیه انه حيث كانت نتیجه هذه المساله مما يقع في طريق الاستنباط كانت المساله من المسائل اصولیه لا من مبادئ الاحکامیه ولا تصدیقیه ولا من المسائل الکلامیه ولا من المسائل الفرعیه، ناظر به پنج قول. خب در امر ثالث تا که به امر دهم میرسیم و وارد ذل مقدمه بشیم، این هست که این بحث اجتماع امر و نهی یک بحث اصولی است. چرا؟ برای اینکه این کبرای برای قیاس استنباط احکام شرعی واقع میشه. مثلا مثال میزنم خدمتشون، توی پاورقی ما هست الاول انها من المسائل بله فیقال مثلا از سلاتف دار المقصوبه من مجتمع فیه الامر و نه. این صغرا سلات در دار مقصوبه از اون جایی هست که اجتماع امر و نهی درش بشومد و کل مجتمع فیه الامر و نهی فهو صحیح علی الجواز فهذه الصلات صحیحه، اگر ما قائل به جواز بشیم، یا اینکه اگر قائل به بطلان بشیم و کل مجتمع فیه الامر و نهی فهو باطل علی الامتناع و ترجیح جانب نهی فهذه الصلات باطلت. این میشه بحث اصولی، چون کبرای قیاس استنباط احکام فرعیه و شرعیه واقع میشه. حالا بعضی توهم کردن که این مسئله جز مبادی احکامیه هست، مانند شیخ بها و عزودی و دیگران. مبادی احکامی زیر چه صیغه هست؟ مبادی تسبیقیه و مبادی تصوری رو که میدانیم، هر علمی گفتیم از سه رکن تشکیل میشه: مسائل، مبادی و موضوع. مسائل عوارض ذاتی موضوع هستن و مبادی هم جزء مقدمات هستن، مقدمات یا تصوری یا تصدیقی. اما این مبادی احکامی ریجی هست. حالا مبادی احکامی میگن چیزهایی هست که در مورد احکام بحث میکنه، از جمله این که آیا احکام وضعی منتزه از احکام تکلیفی هستن یا نیست، آیا احکام خمسه با هم تضاد دارند یا ندارند. هر چی در مورد احکام بحث میکنه به اینها میگن مبادی احکام. مرحوم خویی با اینکه مشرب فلسفی نداره اینجا اشکال میکنه، میگه آقا مبادی احکامیه عودتش یا به مبادی تصوریه هست یا به مبادی تصدیقیه. پس فرق با مبادی تصدیقیه نمیکنه. حالا اذل بعدیشو میگیم، فرقشو میگیم. ولد تصدیقیه، چنانچه شیخ انصاری میگه، شیخ انصاری میگه آقا بحث اجتماع امر و نهی جز مسائل علم اصول نیست، بلکه جز مبادی تصدیقیه علم اصوله. خب اگر اون بخواد مبادی تصدیقیه بشه، اینم مبادی تصدیقیه بشه، آیا فرق بین این دوتا هست یا نیست؟ هست. چرا؟ برای اینکه جز مبادی تصدیقیه علم اصول میشه، اون جز مبادی تصدیقیه احکام فرعیه که جز فقه میشه، اگر عودتشو به مبادی تطبیقی بدانیم. ولی اگر بگیم مبادی احکامی که اصلا بحثش جدا. خب این چرا بشه جز مبادی تطبیقیه؟ آیا خصوصیت مبادی تطبیقی علم اصول را دارد اجتماع امر و نهی؟ بله، دیروز اشاره کردیم که میتواند یکی از شقوق آن صغرا درست بکند برای نهی عن العبادت. خودش مسئله اصولی نیست، ولیکن میتونه جز مبادی علم اصول باشد، یکی از صغرویات مسئله نهی عن العبادت، لذا میشه جز مبادی تصدیقیه علم اصول، چنانچه مرحوم شیخ انصاری اینو قائل است. حالا مرحوم آخون میگه هیچ کدوم از اینا نیست، و نظر ما این مسئله اصولی است. چرا؟ برای اینکه کبرای قیاس استنباط احکام شرعی است، نه مبادی احکامیه هست چنانچه عزودی و شیخ بها میگه، نه مبادی تصدیقی علم اصول هست چنانچه شیخ انصاری و میرزای نائینی میگه. ولا من المسائل الکلامیه، چنانچه محقق قمی میگوید. خب ما چجوری میتونیم بحث اجتماع امر و نهی در کلام مطرح بکنیم؟ مثلا توهم این میشود؟ بله، کلامی که در مورد مبدأ، در مورد احوال مبدأ و معاد بحث میکنه، توی مبدأ بگیم آیا شارع، اونجا دیگه بگیم واجب، واجب الوجود قدرت بر این دارد که در آن واحد هم امر بکند شیئی را هم امر نکند، که بشه جز مسائل علم کلام. میگه این جز اینم نیست، چنانچه محقق قومی صاحب قوانین میگه، صفحه 119. ولا من المسائل الفرعیه، از مسائل فرعی هم نیست. مسائل فرعی یعنی چی؟ مسائل فقهی. خب چرا جز مسائل فقهی باشه؟ برای اینکه در مورد احوال فعل مکلف بحث میکنه، که این فعل مکلف آیا صحیح هست یا فاسد است. اگر قائل به اجتماع بشیم که این چی میشه؟ صحیحه. اگر قائل به امتناع بشیم فاسد هست. مرحوم آخون میگه نه، به نظر ما این مسئله اصولی هست، گرچه جهات متعدد دارد و به واسطه این جهات متعدد میتونیم این مسئله واحد را در علوم متعدد بحث بکنیم. چرا؟ برای اینکه تمایز العلوم به تمایز الاغراض، چون غرض متفاوت هست، یک مسئله رو در چند علم بحث بکنیم هیچ اشکالی هم به نظر ما نداره، ولی که نه اینکه جهت اصولی را نداشته باشد و جز علوم دیگر باشد، هم جهت اصولی دارد و هم جهت علوم دیگر را، جز مبادی احکامیه باشه، جز علم فقه باشد، علم کلام باشد و دیگر. خب این از امر ثالث. و امر رابع، ان المسئله عقلیه. خب قبلا ما به این اشاره کردیم که ما بهل بعضیا گفتن که ما بهل افتراق بحث اجتماع امر و نهی با نهی عن عباده این هست که این بحث عقلی، این بحث لفظ. البته این مرحوم آخوند نپذیرفت، گفت که توی بحث نهی عن عباده میتونه بحث عقلی باشه. بعضیا توهم کردن که این بحث لفظیه، نزاع لفظی. از کجا این توهم کردن؟ وقتی که ما میگیم اجتماع امر و نهی، خب این امر و نهی انصراف در چی داره؟ در لفظ امر و نهیه. یعنی اگر بخواستیم توهم نشیم، میگه بگیم اجتماع ایجاب و تحریم. حالا چی میخواد؟ به واسطه دلالت لفظی باشد که امر و نهی شارع مقدس باشه، یا به واسطه دلالت لبی باشد که اجماع و چیز دیگه باشه. پس این توهم برای آقایون پیش اومد که نزاع لفظیه. ببینیم آیا از خود امر در میاد که ضد نهی هست، یعنی از خود لفظ امر. بعضی ها نزاع لفظی کرد. مرحوم آخوند میگه آقا نزاع لفظی نیست، این توهم هم نشه، ولیکن چون ایجاب و تحریم غالبا منتزع از امر و نهی لفظی هست، این توهم پیش میاد. نه اینکه همواره ایجاب و تحریم منتزع از چی باشه؟ امر و نهی لفظی. میتونه دلیل لبی داشته باشه. این علت تقلیب ما میگیم اجتماع و امر و نهی. اگه بخوایم این توهم هم پیش نیاد، بهتر چی بگیم؟ اجتماع ایجاب و تحریم. پس بحث لفظی نیست، بحث عقلیه. دیروز گفتیم چرا بحث عقلیه، چون تمام هم و غم اصولی توی بحث اجتماع امر و نهی رو این مسئله هست که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود یا نمی شود. بحث عقلیه، از حق لفظ امر و نهی این استخراج نمیشه، بحث عقلی هست. اگر تعدد عنوان موجب تعدد معنون شد، ما قائل به چی میشیم؟ قائل به اجتماع. اگر تعدد عنوان موجب تعدد معنون نشد، قائل به امتناع میشه. و جهت این که بعضیا قائل به تفصیل شدن که گفتن عقلا جایز است و عرفا جایز نیست، همین مسئله هست که ما خدمتتون عرض کردیم. چرا؟ برای اینکه به دقت فلسفی و عقلی وقتی نگاه میکنیم، تعدد عنوان موجب تعدد معنون، عنوان صلات و عنوان غد به حمل اولی داریم، خب در حمل شایع باید اینها معنون به دو چیز باشن، تعدد عنوان موجب تعدد معنون. تساوق با هم ندارن بلکه تصادق دارن، با هم جمع شدن، نه اینکه از همون حیثی که حرام است از همون حیث واجب باشه. ولی به نگاه عرفی که نگاه میکنیم ما میدونیم تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمیشه. حقیقت اینه که یک طبیعت واحد داریم، صلات فدار المقصوبه یک طبیعت، یک معنون، لذا اینا فاعل به چی میشن؟ امتناع میشن. میگی اینها که قائل شدن، نه این که توهم بشه که اینجا نزاع لفظی هست، از لفظ امر و نهی در میاد که عرفاً جایز است، جایز نیست ولیکن عقلاً جایز نیست، نه این به خاطر همون تعدد عنوان و معنونه که به نگاه دقیق فلسفی موجب تعدد معنونه ولیکن در نگاه عرفی موجب تعدد معنون. غایت القصوا میتونم این حرف بزنم که بعد از این که ما قائل به جواز اجتماع و امر و نهی شدیم که هیچ ربطی به نزاع لفظی ندارد، بیام دلالت لفظی امر و نهی هم مطرح بکنیم که قائل به امتناع بشیم. امتناع امر و نهی میتونیم از دلالت لفظی استخراج بکنیم ولی جوازشو به هیچ وجه نمیتونیم. بنابراین بحث ما اصلا نزاع لفظی نیست. نهایت چیزی که میتونیم بگیم اینه که بعد از اینکه قائل به جواز شدیم بیایم یه نزاع لفظی هم بکنیم، بگیم از حق امر و نهی ما جواز رو نمیفهمیم بلکه امتناع رو میفهمیم. آخرین حرفی که میتونیم بزنیم این باشه. الخامس کفایه رو میخوام تمام کنیم دیگه. ان المساله تعم جميع الاقسام الايجاب و تحريم. ايجاب خوب شد، به به ايجاب و تحريم شد، درسته؟ به جای امر و نهی که توهم این میشه که نزاع لفظی هست، اینجا دیگه دلیل لبی را هم شامل میشه و فقط دلیل لفظی. خب ما اقسام ایجاب و تحریم داریم، مانند ایجاب نفسی، ایجاب غیری، ایجاب تعینی، تعینی، تخییری، عینی و کفایی. خب اجتماع امر و نهی بس میکنیم همه اقسامو شامل میشه، نه اینکه هر دوتا نفسی باشن، یعنی وجوب نفسی و وجوب نفسی و تحریم نفسی. ممکنه وجوب تخییری باشه، تحریمم تخییری باشه. همین که اینها با هم اجتماع پیدا کردن، این نزاع شکل میگیره که آیا ما قائل به جواز هستیم یا نیست. چرا؟ برای این که میبینیم منات نزاع در همه ساری و جاری است. این منات نزاع که آیا تعدد عنوان باز تعدد معنون میشود یا الاخر، در همه اینها ساری و جاری است. نمیتونیم بگیم در نفسی هست ولیکن در غیری. حالا بعد یه شبهه براشون پیش اومده، پدر این شبهه بسوزه که این علم ما رو به این چالش کشید. این قرد کردن. بعضی گفتن آقا ما به واسطه یه دلالت انصراف وقتی که این امر و نهی استعمال میشه ازش چی میفهمیم؟ نفسیت، تعینی بودن و عینی بودن، نه کفایی بودن و تخییری بودن و غیری بودن. انصراف داره وقتی که وقت امر و نهی را استعمال میکنیم، انصراف در چی داره؟ نفسی، تعینی و عینی. میگیم ما در جواب این شبه میگیم انصراف از دلالت خارج نیست، یا در مادتهما هست، یعنی در ماده امر و نهی، یا در صیغتهما. در مادتهما که منع صغرا داریم، صغرا کیه؟ خواهر کبرایی. یعنی این که اصلا ما چیزی به نام غلبه وجود و غلبه استعمال در ماده امر و نهی نداریم که اگر امر و نهی رو به مادتهی استعمال کردیم بگیم در چی؟ در نفسی و تعینی و عینی انصراف داره، منع صغرا داره. اما اگر در صیغت و هما بحث بکنین، صغرا رو من نمی کنیم، منع کبرا داریم. چرا؟ برای اینکه اینجا غلبه استعمال، غلبه استعمال یعنی غلبه وجود، گفتیم اصلا حجت در انصراف نیست، اون چیزی که منات حجیت غلبت استعمال، غلبه استعمال داریم. یعنی وقتی میگیم لا تفعل یا افعل، انصراف در چی داره؟ در عینی، تعینی و نفسی. ولیکن منع، ببخشید، ولیکن منع کبرا داریم. بله، این غلبه در وجوده، غلبه در استعمال نیست. یعنی اگر صغرا رو بپذیریم، غلبه در وجود داره. یعنی توی روایات اینها بیشتر در چیه؟ عینی و، ولیکن منع کبرا داریم. چرا؟ برای اینکه غلبه الوجود حجیت برای انصراف نمی آورد. پس این انصرافی که شما بحث میکنین در ماده بحث میکنین یا در صیغه؟ در ماده اگر بحث میکنین منع صغرا، در صیغه بحث میکنین منع کبرا. ولی ما در صیغه منع کبرا نمی کنیم، استقبال از کبرا میکنیم. کنایات، خیلی کنایاته. خب بعضی دوباره یه شبهه دیگه براشون پیش اومده، انقرض دیگر. لا یبعد دعو الظهور و الانسباق من الاطلاق. ما قبلا گفتیم که اگر صیغه امر، صیغه امر به نحو مطلق بیاد، دلالت در چی داره؟ نفسیت، تعینیت و عینیت. چرا؟ برای اینکه خلافش معونه زائد در بیان می طلبن. یه نفر بگه آقا ما از اطلاق این امر و نهی در صیغه چی می فهمیم؟ نفسی رو می فهمیم، عینی رو می فهمیم، تعینی رو می فهمیم. جواب چی می دیم؟ جواب اینه که زمانی مقدمات حکمت برای ما حجت هست که مبتلا به مانع نباشد، قرینه برخلاف نداشته باشیم. و یه جو قرینه برخلاف داریم و اونم اینه که اون منات اجتماع امر و نهی در همه انحاء ایجاب و تحریم سرایان داره. بله، ما اگر این قرینه خلاف رو نداشتیم به مقدمات حکمت عمل میشه. یک مثال مرحوم، یک یادآوری هم بکنم، اینجا بحث انصراف و اطلاق شد. فرق انصراف با اطلاق چی بود؟ انصراف انسباق معنا به واسطه کثرت استعمال، اطلاق انسباق معنا به واسطه مقدمات. حالا یه فرق دقیق بین اطراد و انصراف بود. اطراد هم چی بود؟ انسباق معنا به واسطه کثرت استعمال. با انصراف فرقش چی میشه؟ یکی در مدلول تصدیقی و یکی در مدلول تصوری. یعنی ما اطراد رو در مدلول تصوری میاریم که با واسطه کثرت استعمال آیا اون اطراد پیدا میکند یا نمیکند. ولیکن انصراف رو در چی میاریم؟ در مدلول تصدیقی. این فرقی که ما میتونیم بین انصراف و اطراد بگذاریم. یا بحث دیگه هم بود تبادر، که نشانه های حقیقت که انسباق معنا از حق و لفظ بود. اینا خیلی نزدیک هم. یک مثال هم بزنیم تطبیق بکنیم. مثال این که آقا اینجا اجتماع ایجاب تخییری با تحریم تخییری مثلا پیش میاد. مثل این که شارع مقدس امر بکند به صلات و صوم تخییرن، تخییری هست یکیشو انجام بده، و نهی بکند از تصرف فدار و المجالست مع الاغیار، این دوتا رو هم شما نهی بکنه، نهی تخییری باشه. حالا شما چگار بکنین؟ فصل لافی ها مع مجالسته هم، صلات و دردار مع مجالسته اغیار انجام بدین. اینجا میشه اجتماع چی؟ تحریم تخییری با ایجاب تخییری. و تمام اون نقص و ابرامی که در مباحث اجتماع امر و نهی پیش میاد در این محل بحث هم پیش خواهد. و اما تدبیر الثالث ان المساله اصولیتون انه حیث کانت نتیجت هذه المساله مما یقع فی طریق الاستنباط کانت المساله من المسائل الاصولیه. از آنجایی که نتیجه این مسئله اجتماع امر و نهی واقع می شود در طریق استنباط، این مسئله از مسائل اصولی هست، چنانچه مثالش هم زدیم خدمت شما. لا من مباد الاحکامیه، چنانچه شیخ بها و مرحوم عزودی حال مرحوم نمیدونم مرحوم بگیم یا نه، فکر کنم سنیه، درسته؟ عزودی سنی باید باشه. لا من مباد اهل احکامیه، نه اینکه این از مبادی احکامیه باشد، چنانچه شیخ بها میگوید ولد تصدیقیه، و از مبادی تصدیقیه هم نیست، چنانچه شیخ انصاری و نائینی میفرماید ولا من المسائل کلامیه، چنانچه محقق قمی در قوانین میگوید. آدرسش هم اگه میخواین یادداشت بکنی، شیخ بها در زبدت الاصول، شیخ انصاری در متاع روح الانظار صفحه 126، میرزای نائینی در فوائد الاصول صفحه 398، و محقق قومی قوانین جلد 1 صفحه 199. ولا من المسائل الفرعیه، که هیچ کس قائل نشده الحمدلله. و ان کانت فیها جهاتها، اگرچه جهت اینها در همه اینها موجود هست ولیکن جهت اصولی هم دارد. کما لا یخفا ضرورت ان مجرد ذلک، خوب اینجا دقت بکنین، ضمیرها رو خوب بگردونین، ضرورت ان مجرد ذلک، ذلک مشار الیه همون جهات، بدیهی است که مجرد این جهات لا یوجب کونها، کون این مسئله، منها از این علوم، سائر العلوم، اذا کانت فیها در این مسئله جهتون اخرى یمکن عقدها، عقد این مسئله معها، مع این جهت، من المسائل الاصولیه، بدیهی است که مجرد این جهات موجب نمی شود که مسئله از سائر علوم باشد هنگامی که این مسئله جهت اخرایی داشته باشد که ممکن باشد عقد این مسئله با این جهت از مسائل علم اصول باشد. این الف و لامش دیگه الف و لام عهد المسائل الاصولیه. اذ لا مجال حین اذن لتوهم عقدها من غیرها فل اصول، زیرا مجالی نمیمونه حین اذن، یعنی با اینکه این جهت را داراست، توهم بشه عقد این مسئله من غیرها، من غیر این جهت فل اصول. و این اخدت کلامیتن فل کلام، گرچه میتونه بحث کلامی باشه با اون جهت خاصی که دارد، و صح عقدها فرعیتن، حتی میتونه مسئله فرعی باشه، و غیرها میتونه جز مبادی احکام باشه، مبادی تصدیقی باشد، بلا کلام اون جهتش فرق میکنه. و قد عرفت فی اول الکتاب انه لا زیره فی کون مسئلت واحدت یبحث فیها ان جهت خاصت من مسائل المین، هیچ ضرری ندارد که یک مسئله واحد بحث بشود در یک علمی، فیها یبحث فیها اون مسئله ان جهت خاصت من مسائل المین، در دو تا علم بحث بشه، چون جهتاشون با هم فرق میکنه، لانطباق جهتین عامتین علی تلکل جهد کانت به احداهما من مسائل علم و بالاخرا من آخر، من آخر فتذکر الرابع ان المساله عقلیتون انه قد ظهر من متاوی ما ذکرنا، از لابلای اون چیزهایی که ذکر کردیم. اون لابلا چی بود؟ تعدد عنوان، آیا موجب تعدد معنون می شود یا نمی شود؟ ان المساله عقلیه ولا اختصاص للنزاع في جواز الاجتماع ولی امتناع فیها در این مسئله به ما اذا کان الایجاب و تحریم باللفظ، هیچ اختصاصی پیدا نمیکنه که این ایجاب و تحریم باللفظ باشد، یعنی دلیل لفظی داله بر ایجاب و تحریم باشه، بلکه ممکنه دلیل لبی باشد، اجماع پیش بیاد بین ایجاب و تحریم، این بحث ما هم شامل میشود. کما ربما یوهمه تعبیر، چنانچه گاهن تعبیر این توهم را برای ما ایجاد میکنه. تعبیر چیه؟ الامر و نه بیشتر از چی استخراج میشه؟ از دلیل لفظ، به خلاف ایجاب و تحریم وقتی که میگیم هم دلیل لبی و هم دلیل. کما ربما یوهمه تعبیر بالامر و نه از ظاهرن فطلب بل قول، که اینها ظاهر در قول و لفظ هستن، الا انهو لکون دلاله علیهما غالبا بهما، دلالت ایجاب و تحریم غالبا به واسطه امر و نهی لفظی هست، نه اینکه همواره اینطور باشد، ممکن ایجاب و تحریم از دلیل لبی فهم بشود، چه موقعه اوزه من ان یخفا. و ذهاب البعض، مرحوم اردبیلی و سلطان العلماء که قائل به تفصیل شدن الالجواز عقلا والامتناع عرفا، اگر اینها سوق به این مطلب کردن، لیس به معنا دلالت لفظ، فکر کنیم به خاطر دلالت لفظی قائل به امتناع عرفی شدن، نه اینطور نیست، بل به دعوا ان الواحده به نظر دقیق العقلی اثنین، یعنی تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود، و انه به نظر المسامحی العرفی که محل بحث اصول است واحدون زو وجهن، دو تا عنوان داره ولی کن معنون واحد است، لذا آقا مشهور اصولیون شیعه قائل به امتناع شده، میگن این که خلط مباحث فلسفی با بحثای اصول بشه، و الا فلا یکون معنا محصلا للامتناع العرفی، فقط همین تعدد عنوان معنون تمام مناطی هست که بین عرف و عقل تمایز قائل می شود. غایت الامر، آخرین حرفی که می تونیم بزنیم اینه، غایت الامر دعوا دلالت لفظ علا عدم الوقوع بعد اختیار جواز اجتماع، اگر شما قائل به جواز اجتماع شدین می تونین دلالت لفظی رو مطرح بکنین بر عدم وقوع جواز اجتماع، یعنی امتناعی بشه، یعنی چی؟ یعنی ما اجتماع را هیچ وقت از دلالت لفظی نمی فهمیم، اگر بخوام بفهمیم امتناع رو میتونیم از دلالته، در صورتی بحث ما عامه در مورد جواز و امتناع امر و نهی. فتدبر جیدا. الخامس، ان المساله کفایه آسونه نیست حسن اوزه همه نیست. الخامس، ان المساله تعم جمیع اقسام الایجاب و تحریم، مسئله تعمیم میدهد جمیع اقساب ایجاب و تحریم را، لا یخفا ان ملاک النزاع فی جواز الاجتماع والامتناع یعم جمیع اقسام الایجاب و تحریم، اون چی بود اون ملاک النزاع بخوایم بحث بکنیم؟ همون تعدد عنوان و معنون، که کما هو قضیت و اطلاق لفظ الامر و نهی، و شاهدش هم این هست که اقتضا دارد اطلاق لفظ و امر و نهی تمام انحاء ایجاب و تحریم را در این مقام که مناطش هم همه جا ساری و جاری هست. و دعوا، یه شبهه پیش میاد، و دعوا الانصراف الی نفسیین و تعینیین و العینیین فی مادتهما غیر خالیت عن الاعتصاف، کسی بیا دعوای انصراف بکنه که ما اون چیزی که منصرف از ماده میبینیم اینی که نفسی باشد، تعینی باشد، عینی باشد، خالی از اعتصاف نیست، یعنی بیراهه رفته، بالاش می‌نویسیم منع صغرا کرده، و هر کس منع صغرا بکند بیراهه رفته. منع کبرا بیراهه نیست، آدم کوچکتر رو باید و این سلم فی صیغت هما و این سلم فی صیغت هما، یعنی ما در صیغه منع صغرا نمی کنیم، دقیقا همین معنا رو میده. و این سلم فی صیغت هما، گرچه ما میپذیریم صغرا را در صیغه، چرا؟ برای اینکه اونجا چی داریم؟ غلبه وجود داریم، ولی اونجا غلبه وجودم نداشتیم، اینجا غلبه وجود داریم. مع ان همش دیگه کنایه شد. مع شما همون مکنی رو بفهمید، مکنا علی خود پول داره. مع انه فیها ممنوع، ولی کن اونجا ما اگر منع صغرا نمی کنیم منع کبرا می کنیم. چرا؟ برای اینکه غلبه وجود داره، حجیت در انصراف نیست. نعم، یه استدراک می کنیم. لا یبعد، این البته نعم استدراک از مطلب قبل نیست، شما خیلی خوشحال نشین، اونجا هم منع صغرا کردیم هم منع کبرا. نعم، لا یبعد دعو الظهور والانسباق من الاطلاق به مقدمات الحکمت الغیر الجاریته. بله، نعم لا یبعد، و ترکی بخونیم، نعم لا یبعد دعو الظهور والانسباق من الاطلاق به واسطه مقدمات حکمتی که الغیر الجاریت فعل مقام. بعید نیست دعوای ظهور انسباق از اطلاق بشود به واسطه مقدمات حکمتی که البته الغیر الجاریت فی المقام، این اطلاق نمیتواند در این مقام ما جاری بشه. چرا؟ برای اینکه قرینه بر خلاف داریم، اون ملاک همه جا ساری و جاری هست. لما عرفت من عموم الملاک لجمیع الاقسام و کذا ما وقع فلبین من النقص ول ابرام، همه انها رو ما درش نقص و ابرام رو ساری جاری میدونیم. مثلا حالا جایی که تصادق بین ایجاب تخییری و تحریم تخییری پیش اومده باشد، مثلا اذا امر به صلات و صوم تخییرن بینهما و کذالک نها عن التصرف فی الدار و المجالسه مع الاغیار فصلا فیها مع مجالستهم، یه نفر پیدا بشه بیاد چه کار کنه؟ صلات در دار مع مجالست اغیار صورت بگیره. کان حال و صلات فیها در این دار حالها حال اون صلات کما اذا امرت به اون صلات تعینن، این تأخیری مانند همون چیه؟ تعینی هست. و نها عن التصرف فیها در اون دار کذالک تعینن فی جریان نزاع فی الجواز و الاجتماع، تمام اون جواز و امتناع در اینجا هم سرایان پیدا می کند. و مجیع عدلت طرفین، آمدن عدلت طرفین تو این محل بحث هم هست. و ما وقع من النقص و الابرام فی البین فتفتن. و صلی الله علی محمد.